تا پایان برنامه این بخش ما رو همراهی بفرمایید. اما بعد از چند پیام بازرگانی دعوت میکنم برنامه 101 راه برای کتاب نخوندن رو بشنوید به مدت 28 دقیقه.
اشتها آور ایپک، لذت بخش ایپک، خوشمزه است ایپک، اصاره گوشت، اصاره مرغ، مزه غذا، خاطره ایپک، زندگی شیرین من.
نزدیک به نیم قرن آشنایی، یک عمر همراهی، در پیوند خاک و آباتش، از آمیختن هنر دست و دل، از متن زیبایی و ظرافت، گوهری پدید آمد، چینی پارس، برای شما.
خمیر یوفکا، این لقمه های خوشمزه که خیلی سریع آماده میشه، نهار باشه، شام باشه یا عصرونه، وقتی که خورده میشه همه میپرسن این غذا اسمش چیه؟
خمیر یوفکای ایدو.
ایدو، زندگی شیرین من.
چی؟ چند تا؟ نه، پس شنیدن داره. گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. آرمان غفاریان هستم و اینجا یه جای خیلی عجیبه.
چرا؟
چون 101 راه برای کتاب نخوندن داریم. تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشید. ما تا 30 دقیقه آینده اینجا هستیم و دوست داریم از راه حل‌هایی بگیم که برای نخوندن کتاب کشف کردیم. زیاده ها، خیلی هم زیاده، ولی بهترین هاشون اصلا پیش شماست، دست ما نیست. یعنی ما اصلا کلا ملت خلاقی هستیم که میتونیم عجیب ترین راه حل‌ها رو برای دور زدن یک کتاب خوب پیدا کنیم. من دیگه نمیگم، اصلا شما خودتون همین الان جواب این سوالو بدین. چرا کتاب نمیخونی؟ آخ آخ آخ، یعنی کاش صدای تک تک دونو میشد پخش کرد. بهانه های عالی، درجه یک. منم بهانه دارم. بله، مثلا خوابم میگیره، من کتاب میبینم انگار چی دیدم، انگار قرص خواب دیدم، فوری خوابم میبره، صفحه اول کارم تمومه. اصلا یار مهربان نیست که، عذاب عذاب.
اهل کتاب خوندن هستین یا نه؟ یعنی آخرین باری که کتاب خوندین کی بود؟
10 سال پیش کتاب میخوندم.
از 10 سال پیش تا حالا هیچی.
یه موقع مطلبای اینستا اینا رو میخونم. به خاطر که فرصت ندارم. خیاطی میکنم، فرصت نمیکنم کتاب بخونم. دوست دارم، ولی رمان، مطلبی که جالب باشه خیلی دوست دارم. علمیشم خیلی دوست دارم بخونم، ولی فرصت اصلا نمیکنم.
چه رمانایی بیشتر میخونی؟
رمانای غمگین میخوندم، مطلبای غمگینه که تو مجله بود تهی میکردم تا آخر. 10 سال پیش خواهرم اومد از دستم گرفت، دیگه گفت غمگین نخون دیگه. منم بعد اون کتابم زیاد نخوندم، حالت اعتیاد پیدا کرده بود. مرتب مجله میگرفتم، نمیشد تا 10 شب هر بچه‌ای بود میگفتم برید کتاب این مجله رو برای من بگیرید برید بخونم. بعد دیگه خواهرم گفت هر کی بگیره براش، منم فرصت نداشتم برم بیرون، همش خیاطی میکردم، هیچ کس برام تهیه نکرد، منم دیگه کتابو نخونده. آره، گذاشتم کردم. اینترنت و اینا اومده، بیشتر رو آوردم به مجازی دیگه. کتاب خریدم پول میخواد، تا یعنی اینقدر گرون شده کتاب، هر کتابی 80-90 تومن، ما 80 تومن کار میکنیم ببریم بدیم کتاب بخونیم، نمیخونیم دیگه.
والا نه، زیاد اهل کتاب خوندن نیستم، دوست دارم باشم ولی نه، خیلی هم وقت نمیکنم. همین که نمیدونم، فکر کنم آخرین کتابی که خوندم 2-3 سال، شاید 4-5 سال پیش بود، رمان بود تازه اونم.
چرا کتاب نمیخونی؟ به غیر از وقت که حالا همه بهونه میارن میگن نداریم،
چه مشکلی داره که نمیخونی؟
آره واقعا که بهانه است، من خودم بهانه آوردم ولی نمیدونم، خاله مثلا میخواد دنبال هر چی بگرده بیشتر تو اینترنت میگرده واقعا، ولی نمیدونم یه خورده این که آدم کتاب بره بخره بخونه یه خورده سخته، خیلی انگار باهاش آشنا نیستم، خیلی باهاش دوست نیستم.
چی شده که این دوستیه به هم خورده؟
از اول کلن خیلی کتاب خون نبودم. واقعا خیلی خوبه آدمایی که کتاب خونن، مخصوصا سن که میره بالاتر هرچی بیشتر کتاب میخونن، هم مثلا میگن واسه حافظشون اینا خیلی خوبه، آلزایمر نمیگیرن، خیلی واقعا آدم اطلاعاتش میره بالا، خیلی خوبه، واقعا قبول دارم چیز داره، ولی خب اهلش نیستم زیاد.
نود و هفت، نود و هشت، نود و نه، صد. او من خودم کلی بهونه دارم برای کتاب نخوندن، ولی من میگم شما بهونه دست کسی ندید، مخصوصا این آدم های کتاب خون و روشن فکر. من 20 دقیقه آخر برنامه میام و یه کتابو خلاصه براتون میگم، بعد برو بهشون بگو من این کتاب رو خوندم، میدونم داستانش چیه، برمیگردم.
الو الو، آره آره صدا تو دارم. ببین همون ماشین مشکیه دیگه. آره اون شیشاش دودیه.
کیه کیه؟ آرمان کیه؟
آه مجید، مجید بزن دیگه.
مجید سلام برسون. مجید
ببین آره
ماشین برات پیدا
کرده پسر چیه؟ اشکان. آره این سلام میرسونه. نه بابا نه بابا سلام ننویسی روش. بابا فوش مگه نمینویسن؟ سلام چیه؟
فوش مینویسن چیه؟
ببین من برات پیامک میکنم. آره جلوی نمیتونم الان میفرستم چی بنویسی. آره آره
بابا چرا ندی من باهاش صحبت کنم؟
چی میگی تو؟ مجید اصلا مگه تو میشناسی؟
مجید مگه همون نیستش که ماشین فروشی داره؟
نه رفیقت. بابا این تو کار پرتابه.
چه جذاب، پرتاب چی؟
هر چی پرت میکنه فقط پرت.
وا چی مثلا؟
بخش. الو شیشه شو شکوندی؟ دمت گرم، حالت گرم. آفرین، حالا چی نوشتی؟ چه خوب نوشتی. آره ببین من تازه داشتم برات ناسزا پیامک میکردم. آره ببین ببین من برنامه رادیو سبا رو ضبط کنم یا پیشتون. آره 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 سهراب بکنم اومده؟ آه حله پس حله حله قربون چشم خداحافظ.
داری چی کار میکنی؟ آره ما سهراب بکن کیه دیگه؟
هیچی بابا میکنه دیگه، تو کار کندنه.
کندن هرچی حتما؟
نه این کارش تخصصیه، چیزای خوب روی ماشین رو میکنه.
یعنی چی کار داری میکنی آرما؟
آبا هیچی دیگه، ول کن دیگه تا همه.
نه الان خودمونیم، الان هنوز ضبط شروع نکردیم، میگم چی کار داری میکنی؟
آبا کار درست دارم میکنم، اون کارگردان چاقی بود رفتم پیشش تست بازیگری دادم ردم کرد.
خب کدوم؟
بابا موهاش دو مصبی میبر.
خب
فکر کن یه دو مصبی، الان تو خودت بذار جای من، یه دو مصبی بیاد به من بگه تو تست بازی نداری.
خب
چرا بابا اومده همین کوچه بالای ماشینشو پارک کرده، اون خونه قدیمیه هست خیابون پایینی اونجا زفت داره.
خوب.
آره این اومده اینجا پارک کرده که مثلا خط رو ماشینش نیافت.
آرمان نگو که بلایی سر ماشینش آوردی.
بلا ماشین دیگه نداره. تمام حس داشتن و عملی وارد زندگیش کردم. بی شخصیت تو من رد میکنی؟ صد تا صد رد میکنم. بله ببین مجید یه جوری آجر رو پرت کرده، اصلا شیشه نمونده براش. البته چون حروم نشه قبلش سهراب بکن وسیله اینا رو میکنی. ماشین کنده خوباشو برده.
شوخی میکنی؟
با چه شوخی؟ یعنی ببین کاش یه مسلسل داشتم مثل این فیلم ها میگرفتم به ماشینش، اینجوری بیشتر راضی بودم. یعنی ببین این نداشته ها همیشه برای آدم یه آه میذاره.
تو دیگه خیلی کینه ای هستی آرمان.
نه اتفاقا اصلا تو اشتباه داری میکنی راجع به من، با گذشتم خیلی. ببین اون دکمه ضبط رو بزن بریم یه فیلم معرفی کنم، من با زود برم کار دارم. بله
سلام میکنم به همه شنونده های خوب رادیو سبا. اتفاقا داستان فیلم ما هم از تست بازیگری شروع میشه، یعنی داستان از همونجا جرقش زده میشه. داستان فیلم پدرخوانده که در مورد زندگی یک خانواده ایتالیایی آمریکایی به اسم کورلئونه که در واقع پدر اون خانواده و بزرگشون اسمش دون کورلئونه است و داستان فیلم از همینجا شروع میشه که یه نفر میاد میگه که آره تست بازیگری قرار بدن و فیلم بسازن راجع به زندگیشون و اینها و اتفاقاتی که براشون میفته.
نکنن رو زندگی من ساختن؟
نه خیلی قبل تر از اینکه زندگی تو این شکلی بشه.
بودم و عشقان.
حالا دیگه تخیلات خودته ولی فیلم جنایه، فیلم تخیلی نیست.
خیلی قدیمیه.
فیلم سال 1972 ساخته شده. آره به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا، قسمت اول فیلم البته. یکی از پرفروش‌ترین های اون سال هم بوده. بازیگرانی مثل مارلون براندو توش بازی میکنن. آل پاچینو توی قسمت دوم فیلم، رابرت دنیرو بهشون اضافه میشه.
از طرف یکی از دوستان جانی فانتین اومدن. اون از دوستان موکل منه که خیلی هم خاطرشو میخواد و از آقای وولز خواسته که یه لطفی در حقش بکنه. چه جور لطفی؟ خواسته رول اول فیلمی رو که هفته بعد شروع میکنید بدید به جانی.
خب ببینم در قبالش دوستتون چه لطفی درباره من میکنه.
اگه دوچار اتحادیه کارگری بشین موکلم میتونه رفع مشکل کنه. زمنان نمیذاره هنرمندان اعتراض اولتون از مالی جوانا به هروئین پناه ببرن.
داری منو تهدید میکنی؟
ابدا آقا، اصلا
حالا خود گوش کن ببین چی میگم. من از تهدید تو و رئیست حالا هرکی هست نمیترسم. جانی فانتین اون رولو بازی نمیکنه و برام مهم نیست چند تا یونانی و ایتالیایی بی سر و پا ازش حمایت میکنن.
من ایرلندی آلمانیم.
بذار مطلبی رو بگم دوست ایرلندی آلمانی. من به قدری برات دردسر درست میکنم که دیگه نتونی کسی رو تهدید.
من یه وکیل هستم و کسی رو تهدید نمی.
من تمام وکیلای نیویورک رو میشناسم. سرکار آقا کی باشن؟
من روش خاصی دارم و فقط یه موکل دارم. اگه خواستین با من تماس بگیرین شمارم آقا. ضمناً از فیلماتون خیلی خوشم اومد. آقای کارلیانه پدرخوانده جانیه و برای ایتالیایی ها این یه رابطه خیلی مذهبی، مقدس و نزدیکه.
قبول دارم دون کارلیانه میتونه هر چیز دیگه ای ازم بخواد، ولی در این مورد نمیتونم کاری بکنم.
اگه تقاضای اولش رد بشه تقاضای دومی در کار نیست. لابد اینو نمیدونم.
چرا؟ خیلی خوب میدونم. ولی جانی فانتین هیچ وقت اون رول رو بازی نمیکنه. البته اون رول براش عالیه، هنرمند معروفی میشه،
ولی من میخوام بیکار بشه. بذار بگم برای چی. جانی فانتین با ارزشترین و بهترین هنرپیشه آینده دنیا رو نابود کرد. 5 سال تمام تعلیمش دادیم، تعلیم آواز، تعلیم بازی، هنرهای دراماتیک و این حرفا. من صدها هزار دلار خرجش کردم، میخواستم ازش ستاره بزرگی بسازم. بذار رو راست بهت بگم تا بفهمی. من آدم با احساسیم و فقط به فکر دلار و سنت نیستم. اون دختر زیبایی بود، جوان بود، معصوم بود، بهترین استعدادی بود که من در سراسر دنیا سراغ داشتم. ولی سر و کله جانی فانتین، صدای گرمش و زبان چربش پیدا شد و اون گذاشت رفت. خودشو از بین برد تا پیش همه من مسخره بشم. و آدمی مثل من نمیتونه اجازه بده احمق جلوش بدن. ولی من احمق نیستم. حالا از اینجا برو آقای تام. و یا اون رئیست خواست کردن کلفتی بکنه بهش بگو من رهبر ارکستر نیستم.
آره ماجراشو شنیدم.
ممنون به خاطر شام و شب خیلی عالی. اگه میشه منو بفرستین فرودگاه. آقای کارلیونه عادت دارن خبرهای بد و فوری به اطلاعشون برسونن.
داستان فیلم یک داستان مافیاییه.
آره.
یک خانواده‌ایه که یه سری ها بهش وفادارن، یه سری ها میخوان خیانت کنن به این خانواده، از مسند قدرت بکشوننشون پایین.
اونجا هر این بازیگریه چی بود؟ تست بازیگریه؟
ببین داستان فیلم از اینجا شروع میشه که یکی از همین آدمهایی که با این خانواده در ارتباطه میاد پیشنهاد میده به دون کورلئونه که آقا یه فیلمی میخواد ساخته بشه، میخوام یه فیلمی بسازیم. آره بازی
کن. خوب بودی بازی کن.
آره. بعد با یه شرکت مثلا فیلمسازی میخوایم قرارداد ببندیم. همه اینا به خاطر اینه که این خانواده رو سرنگون بکنن.
همش نقشه بوده.
آره. و دون کورلئونه در واقع 3 تا پسر داره که کوچیک‌ترینه نقشش رو آل پاچینو بازی میکنه به اسم مایکل و تازه از خدمت سربازیش برگشته و اومده دوباره وارد خانواده شده، ولی نمیخواد، این پدر خانواده نمیخواد که وارد این بازی‌ها و کارهای خانوادگی بشه، مثلا وارد بحث اسلحه و این باندهای مافیایی و اینا بشه، زندگیشو بکنه، زندگی آرومی داشته باشه و این جریان تموم بشه دیگه. اما داستان ادامه پیدا میکنه و بعد از اینکه حالا سوء قصد میکنن به جون دون کورلئونه، مایکل متوجه میشه، بعد تو بیمارستان میخوان دوباره بکشنش، دوباره اونجا متوجه میشه، میاد جلوگیری میکنه، بعد میاد یه نفر بهشون پیشنهاد صلح میده، میگه آقا ببین بشینین یه جای یه جلسه ای با هم صلح بکنیم. یه خانواده این که بزرگشون به اسم سولوتسو و دستیارش یه نفر یه آدمی هم خریده از بین افراد پلیس به اسم سروان مکگلاسکی و میان میشینن مصالحه بکنن. این سکانس یکی از سکانس های درخشان سینماست، صحنه ای که مایکل کورلئونه توی رستوران با اینها قرار گذاشته و اینها رو میخواد بکشتشون. حالا یه سری از منتقدان سینما میگن تمام حالتهای احساسی که در چهره یک نفر میشود اتفاق بیفتد، مثل خشم، مثل مهربانی، مثل شادی، مثل ناراحتی و اینا، همه اینها در مدت زمان این سکانس که 1 دقیقه و 29 ثانیه است تو میمیک صورت آلپاچینو معلومه.
ببین من چون بازیگرم سلطان احساس سینما هم میفهمم چی میگی.
آره تو خوب میفهمی. آره آلپاچینو رو هم خیلی دوست داری نه؟
اصلا میمیرم براش. البته اونم همین همچین حسی
اونم همچین حسی داره.
آره داره کم گفته.
ولی میدونه
اصلا این ترکیب حسا واقعا سخته و اینکه حالا مثلا بروز دادنش از یه بازیگری مثل آلپاچینو برمیاد دیگه، که اون هم تکنیک های حالا برون ریزیش عالیه. یعنی خیلی بازیگر را هستن بازیگرای درونی هستن، یه سری برونی هستن، یعنی بیشتر حساشون رو خیلی اگزاجرتر مثلا بروز میدن. مثلا
اصلا یه عکس معروفی از آلپاچینو هست،
نصف صورتش آره آفرین دست گریه میکنه،
دستتو میذاری رو سمت راست صورتش مثلا ناراحته داره اخم کرده و دستتو برمی‌داری میذاری رو سمت چپ صورتش داره لبخند میزنه و اصلا خیلی چیز عجیبیه.
خودم گرفتم عکس ازش.
جدی من نمیدونستم.
حالا من همه چیزو نمیدونم
سر کار میذاری
یا نشه. حالا نمیگم اینا رو نمیخوام رسانه ای کنم
از دستتو. مجموعه فیلم پدرخوانده در 3 قسمت ساخته و پخش شده که 2 قسمت اول فوق‌العاده از نظر ساخت و استقبال مردم، ولی قسمت سوم اصلاً اونجوری که باید و شاید نه دیده شد. آره. و نه توسط منتقدا امتیاز گرفت.
همه منتظر یه اتفاق عجیب غریب. آره. بودن.
ببین قسمت اول و دوم. آره. پدرخوانده توی سایت IMDB رتبه 2 و 3 رو داره.
آره.
پشت سر هم.
آره.
مجموعاً این 3 تا فیلم رو هم مجموعاً نامزد 28 جایزه اسکار شدن.
خیلی.
که از این 28 تا 9 تاش رو دریافت کردن و در واقع 10 تا بوده، یکیشو پس میگیرن ازشون. الان میگم چرا. و 9 تا میشه جوایزشون. یه جورایی دوپینگ سینمایی محسوب میشه. آره.
چیکار کرده بودن؟
ببین برای موسیقی متن فیلم قسمت اول بوده ازشون پس میگیرن. اطلاعات دقیقی در دسترسه که چی میشه یهو تصمیم میگیرن. ببین مثلا جایزه رو پس نمیگیرن، باطل میشه جایزه در اون رشته. آره. ببین موسیقی فیلم بسیار موسیقی معروفیه و خیلی زیاد شنیدیم.
بله.
این تیکش رو بریم بشنویم. بیاییم
از معروف هست دیگه.
اینو نینو روتا ساخته.
بله.
آره. نینو روتا ایتالیایی ساخته و ببین اصلا چی کار کرده. تمام اون فضای هیجان و مافیایی و استرس. آره. و اینها رو همه
من راضی هم ازش واقعا. آره. راضی هم. اون ایده هایی که بهش داده بودم خوب اجرا کرد.
خوب اجرا کرد. در مورد 3 قسمت گفتم. ببین قسمت سوم هیچ جایزه اسکار رو دریافت نمیکنه، اما قسمت اول و دوم هر دو اسکار بهترین فیلم رو دریافت میکنه و بازیگر نقش اول توی قسمت اول میرسه مارلون براندو، آلپاچینو اونجا نامزد نقش مکمل بوده که نمیگیره این جایزه رو. توی قسمت دوم نامزد بازیگر نقش اول مرد بازم نمیگیره.
آی نامرد.
ولی جایزه نقش مکمل مرد رو رابرت دنیرو میگیره. بعد دیگه بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه اقتباسی رو هم توی هر دوتا قسمت میگیره. حالا فیلمنامه اقتباسی رو چه کسی نوشته؟ خود فورد کاپولا به همراه ماریو پوزو. ماریو پوزو کیه؟ کسیه که نویسنده کتاب پدرخوانده است.
اونجوری به من نگو دیگه. میدونی کیه و اینا؟ خب میدونی که من رفاقت دارم با این.
بله چون میدونم رفاقت داری دارم میگم دیگه.
برات مخاطبی.
ماریو پوزو کتاب پدرخوانده رو سال 1968 مینویسه و سال 1969 پرفروشترین رمان آمریکا میشه. این کتاب.
میگم اونم از طرف شنونده
سه سال بعد فیلمش رو میسازن. یه چیز جالب در مورد مراسم اسکار تو سال 1975 بهت بگم.
خب
فرانسیس فورد کاپولا نمیخواسته کارگردانی این قسمت دوم رو بپذیره. خودش یه کارگردان میاره پیشنهاد میده، میگه آقا ایشون اسمش آقای مارتین اسکورسیزیه که بعداً معروف میشه.
بله.
میشه اسکورسیزی معروف.
اون موقع انقدر معروف،
اون موقع خیلی ده. کارگردانه. جواب میگه آقا ایشون بسازه. بعد میگن نه و خودت و فلان اینا. میگه باشه پس
مرامو ببین تو.
آره میگه پس من هر کاری دلم خواست پس میکنم. تو فیلم اونا میگن باش. نکته جالب توی مراسم اسکار چیه؟ توی همون سال، سال 1975، کاپولا دو تا فیلم توی اسکار داشته. The Conversation هم ساخته همین کارگردان بوده و هر دو فیلم نامزد دریافت بهترین فیلم برای جایزه اسکار میشن و پدرخوانده دو میبره. فکر کن مثلا توی دو تا فیلم بسازی بعد خودت با خود رقابت کنی، خودت به خودت ببازی.
مارتین نقشی نداشته؟
نه وارد فیلم نمیشه دیگه.
نمیشه. شاید پشت صحنه کمک کرده باشه.
هیچ کمکی هم نکرده.
تصمیم میگیره پلانا میومد.
تصمیم میگیره که فیلمای خوبی بعدن بسازه.
آها.
آره مثل تو که تصمیم گرفتی که بعدن
من باید کشف بشم. من دارم واقعا پتانسیل دارم، فقط کافیه که گیره دو مصبی نیفتم. یه چیزی بگم، من همیشه میرم تو این سایت ها، میدونم دوست دارم مثلا دیالوگای باحال فیلما رو میخونم، بعد با خودم تمرین میکنم میرم من چه جوری میگم، اونا چه جوری میگن. همیشه خوب. من بهتر از اونا گفتم. اینم پدرخوانده هم جزو فیلمایی بوده که دیالوگش
بهتر از مارلون براندو
اونا شما بهتر میگم قطعا شک نکن، ولی دیالوگاش خیلی پخش شده و استفاده آره. میشه جز دیالوگ های ماندگار سینما شده.
یکیشو بریم بشنویم. بیاییم
بشنویم.
زندگی ما طوری اداره کردن که برای سرپرستی خانواده معذرت نخوام، قبول نکردم مثل یه احمق زندگی کنم و عروسکی باشم که سر نرخش دست آدم گنده هاست.
خودت شنیدی دیگه؟
بله.
تو شناختی که نسبت به من داری متوجه شدی؟
قطعا تو بهتر.
قطعا. قطعا نیاز نیستی. بعضی وقتا آدم خودشون نیاز نیست خیلی هم تبلیغ کنه چون مشخصه. خب ببینم تو الان چیز دیگه نداری راجع به فیلم بگی؟
چرا میخوام بگم که الان شما و همه شنونده ها یه کتاب مافیایی رو با من مرور کردین و میتونیم آخر همین هفته به صورت یک فیلم بلند ببینیم توی سه تا قسمت و اینکه دوبله بی‌نظیری هم داره.
الو الو.
دارم صحبت میکنم تلفن
زنگ خورد. الو سلام سلام. آره آره میشنم. ببین من یه دقیقه دیگه اشکانو میچونم میام دیگه. آره نه یا چرا آخر شماره پلاک اون کارگردانه با 33 دیگه. چرا
میگه این چی شده؟ یعنی
چی؟ ای وا مال کیه؟
چی؟
الو الو خب ببین باشه باشه بابا نمیام نمیام بابا سیم کارتم نابود میکنم. آره
چی شده آقا؟ چی شده میگن؟
اون ماشینه بود اشکان،
همون کارگردانه که به خاطر اینکه ردت کرده بود تو تست بازیگری نابودش کردی ماشینشو.
احمقا پلاکو درست ندیدن، اصلا مال اون نبوده.
یعنی چی مال کی بوده پس؟
مال سرهنگ بوده همسایه‌مون. این خدادم محترمی هندین انتظام کار میکنه، حافظ جان مال مردمه. وای 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 وای. ببین اشکان واشقه چقدر طول میکشه من کشور خارج بشم.
ما میخوایم از محیط زیست مراقبت کنیم، میخوایم حواستمون به طبیعت و درختا باشه، پس دیگه کتاب نخونید، اصلا مطالعه نکنید تا هیچ درختی برای چاپ کتاب قطع نشه. هرچی هم که از دنیای کتابها لازمتون باشه تو کپسول تو مدت 5 دقیقه تند و سریع بهتون گفته میشه. کپسول امروزمون کتاب غرور و تعصب از جین آستنه. اما داستان از کجا شروع میشه؟ آقا و خانوم بنت 5 دختر داشتن. جین و الیزابت بزرگتر و زیباتر از 3 خواهر دیگه بودن. چند وقتی بود که در همسایگیشون در باقی به نام ندرفیلد مرد سرشناس و ثروتمندی به اسم چارلز بینگلی زندگی میکرد که خیلی خوش اخلاق و بسیار خوش شهره بود. خانم بنت تلاش میکرد تا هر طور شده مرد جوان رو برای ازدواج به یکی از دختراش مایل کنه. توی مهمونی که بینگلی ترتیب داده بود خانواده بنت هم حضور داشتن. آقای دارسی دوست شوهر خواهر چارلز هم تو اون جشن بود. اون سر و وضعی آراسته و پرغرور داشت. اون شب جین با چارلز بینگلی آشنا شد. دوشیزه بینگلی هم دوست داشت دارسی به اون توجه کنه که اینطور نشد. بعد اون مراسم همه از خود بزرگ بینی و بد اخلاقی دارسی صحبت می کردن. ولی الیزابت حس خاصی نسبت بهش داشت. از طرف دیگه هم کشیش کالینز وارث خانواده ی اونا قصد داشت تا با یکی از دخترموهاش ازدواج کنه. اون اول جین رو انتخاب کرد. ولی وقتی فهمید جین میخواد با بینگلی نامزد کنه به فکر الیزابت افتاد. خانم بنت هم با این پیوند موافق بود چون در این صورت ارث خانوادگی اونها به غریبه ها نمیرسید. با این حال الیزابت درخواست کالینز رو رد کرد و تهدیدهای مادرش رو هم نادیده گرفت. در همین روزها با آقای ویکهام آشنا شد. ویکهام خودش رو برادرخوانده دارسی معرفی کرد و از دارسی چیزهای بدی به الیزابت گفت. الیزابت با شنیدن این حرفها عمیقاً به فکر فرو رفت و سعی کرد تا بیشتر دارسی رو بشناسه و اخلاق و رفتارش رو زیر نظر بگیره. بعد از مدتی خانواده آقای بینگلی به خانه دارسی در لندن رفت. این سفر رو خواهر بینگلی طراحی کرده بود. اون عاشق دارسی بود و با این حیله میخواست بین برادرش و جین فاصله بندازه تا چارلز به خواهر دارسی علاقه‌مند بشه و دارسی رو از آن خودش کنه. جین و الیزابت از این موضوع باخبر شدن. الیزابت در ذهنش دارسی رو هم بی تقصیر نمیدونست. مدتی گذشت، از بینگلی و دارسی خبری نشد. جین با دایی و زنداییش به هانسفورد رفت تا شاید حال روحیش بهتر بشه. بعد از یه هفته الیزابت هم پیش جین رفت. در اونجا با دارسی دیدار کرد. دارسی به اون اظهار عشق و علاقه کرد. ولی الیزابت با رد درخواستش از حرفهای اون به ویکهام و جدا کردن چارلز از جین گفت. دارسی در نامه‌ای به الیزابت نوشت: خانم محترم، ویکهام فردی هوسباز و دروغگوه. اون قصد فریب خواهر کوچکترتون رو داره. مدت زیادی نمیگذره که حقیقت حرف دارسی آشکار میشه. چارلز بینگلی هم دوباره با جین ملاقات میکنه. خواهرش تلاش میکنه تا اون رو از پیوند با جین منصرف کنه، ولی تلاشش بی ثمره. اونا عاشق هم دیگن. دارسی هم دست از سر الیزابت بر نمیداره و باز هم بهش پیشنهاد ازدواج میده و الیزابت این بار میپذیره. شما میتونید کتاب صوتی غرور و تعصب رو با صدای بهجت توجه بشنوید. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
آقای آرمان غفاریان بیا بیا، داره ساکشو میبنده که بره از ایران. خواستم پیشنهاد آخر برنامه رو بدم و برم. تو این دوران کرونایی آخر هفته بازیای دست جمعی انجام بدید. چون از فیلم پدرخوانده گفتیم، بازیای مثل مافیا میتونه کلافگی تو خونه موندن رو کمتر کنه. اگرم بلد نیستین تو اینترنت جستجو کنین، سریع یاد میگیرید. حتی میخوام بگم تو تماسای تصویری حداقل 4 نفری میتونید با هم بازی کنید.
اشکان پولات
ما فردا برمیگردیم با یه برنامه دیگه.
باشه، جای بلند نگو، ولی ساعت مارک تو بیا. رو برمیدارم اونجا بفروشم.
ساعت مارک منو میخوای چیکار؟ بیا اینجا ببینم. بیا حالا دورو یه کاریش میکنیم.
به دلار بگو.
بیا یه کاریش میکنیم حالا. موسیقی
به ساعت 22:30 رسیدیم از پخش شبکه‌های رادیویی سبا و همراه میشیم با برنامه گرامافون که میپردازه به ترانه‌ها و آهنگ‌های قدیمی به مدت 28:30.
خاطراتی است از جنس گرامافون.